با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز پنج شنبه 13 اسفند ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 3 ماه مارس سال 2016 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. کمیته روابط خارجی مجلس شورای آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای بشار اسد رئیس جمهور سوریه و حامیان آن به طور مشخص جمهوری اسلامی و روسیه را به انجام جنایات جنگی علیه مردم سوریه متهم کرد. این قطعنامه را کریس اسمیت نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده ارائه کرده است و تیان از دولت باراک اوباما خواسته تا از تشکیل یک دادگاه بین‌المللی در این زمینه حمایت کند. کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در قطعنامه خود از جمهوری اسلامی به عنوان گروه نیابتی در جنگ سوریه یاد کرده و در آن آمده است که اکثر غیر نظامیانی که در جنگ سوریه جان باختند به دست دولت سوریه و متحدانش به ویژه روسیه و جمهوری اسلامی و گروه تروریستی نیابتیان یعنی حزب الله کشته شدند و مقامات هر دو کشور باید در دادگاه بین‌المللی جنایت علیه بشریت پاسخگو باشند. در همین حال رادیو بین‌المللی فرانسه RFI گزارشی به نقل از دستگاه قضایی آمریکا از دستگیری یک شهروند این کشور به خاطر صدور غیرقانونی یک فلز حساس با کاربرد نظامی به جمهوری اسلامی دستگیر و زندانی شده است. بر اساس این گزارش دادگستری ایالات متحده روز سه‌شنبه از بازداشت یک مقام اجرایی ارشد یک شرکت بین‌المللی متالورژی آمریکا به اتهام صادرات غیرقانونی یک نوع پودر فلزی با کاربرد دوگانه نظامی، هسته‌ای و غیر نظامی به ایران خبر داد. این پودر فلزی آلیاژ کوبالت و نیکل است که می‌تواند در صنعت فضایی و اتمی و همچنین ساخت موشک مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر پس از آنکه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس گروه حزب الله لبنان را یک گروه تروریستی اعلام کرد و بر لزوم مقابله با آن تأکید نمودند، رژیم جمهوری اسلامی که این گروه تروریستی را مورد حمایت‌های مالی و نظامی قرار می‌دهد، اقدام کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس در خصوص اعلام تروریستی بودن حزب الله لبنان محکوم کرد. جمهوری اسلامی علاوه بر صدها میلیون دلاری که هر سال در اختیار حزب الله لبنان قرار می‌دهد، سلاح، جنگ‌افزار و مهمات مورد نیاز حزب الله لبنان را نیز خریداری و تحویل این گروه تروریستی می‌دهد و در جریان جنگ چندی قبل میان حزب الله و اسرائیل نیز خانه‌های ویران شده اعضای مسلح حزب الله لبنان را تعمیر و بازسازی نموده است. در همین حال برای به گزارش خبرگزاری فرانسه ولیعهد عربستان سعودی برای به دعوت فرانس اولاند رئیس جمهور فرانسه امروز وارد پاریس شد. شاهزاده محمد بن نایف ولیعهد پادشاهی سعودی سفرش به فرانسه 2 روز طول خواهد کشید و روز جمعه فردا با مقامات فرانسوی دیدار و گفتگو می کند. معاون سخنگوی وزارت خارجه فرانسه امروز درباره اهمیت همکاری ها میان فرانسه و عربستان سعودی در زمینه بازرگانی، آموزشی و امنیتی تاکید کرد. همکاری‌های فرانسه و عربستان سعودی در مورد مبارزه با تروریسم نیز از جمله مهمترین همکاری فرانسه و دولت عربستان سعودی تلقی شده است. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با سالنامه نوروزی روزنامه اعتماد چاپ تهران گفت که پس از پایان سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور، او چند دقیقه بعد سالن مجمع را ترک کرد که در راهروی مربوط به سران و وزیران خارجه با جان کری و باراک اوباما وزیر خارجه و رئیس جمهور آمریکا روبرو شد و ما در واقع سینه به سینه هم شدیم و جان کری اوباما را به من معرفی کردند و من هم با آقای اوباما دست دادم. نخستین چیزی که رئیس جمهور آمریکا به من گفت این بود که امیدوارم این دست دادن و روبرو شدن ما برای شما در ایران دردسر نشود. این هم من هم پاسخ دادم نه به هیچ وجه. بعدن در ایران برایم روشن شد که باراک اوباما درست میگفتند و من اشتباه میکردم. از سوی دیگر در پی احساس خطر جمهوری اسلامی از جنبش گسترده مردم ایران که همانند آتش زیر خاکستر مانده است، سپاه پاسداران از تشکیل یگان واکنش سری در ارتش برای آنچه که فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی تکفیری ها نامید خبر داده است. سرتیپ احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش گزارش تشکیل این یگان ویژه را امروز پنجشنبه در یک نشست خبری با روزنامه‌نگاران در زاهدان پایتخت مرکز استان سیستان اعلام کرد. سرتیپ پوردستان هدف اصلی از تشکیل یگان واکنش سریع را مقابله با هر گونه تهدیدات دشمن دانست، ولی او به قدرت غیر قابل شکست ارتش ملت و جوانان ایرانی در مقابله با استبداد حاکم هیچ اشاره‌ای نکرد و گفت این یگان واکنش سریع هر گونه تهدیدات منطقه‌ای تا شعاع 40 کیلومتری خوارزمرزها را رصد می‌کند. تحلیلگران در تهران گفتند یگان‌های میلیونی ایران یگان‌های سرکوبگر را در نخستین برخورد در هم خواهند کوبید و هیچ نیرویی نیز قادر به رصد کردن آن نخواهد بود. معمولاً مقامات جمهوری اسلامی از گروه داعش یا حکومت اسلامی سوریه و عراق به عنوان یکی از تهدیدهای بالقوه علیه جمهوری اسلامی در نقاط غربی کشور یاد می‌کنند و ادعا می‌کنند که این گروه توان رویارویی با نیروی نظامی جمهوری اسلامی را ندارند. البته او می‌داند که در سوریه هم هزاران پاسدار هیچ کاری نتوانستند بکنند. سرتیپ پاسدار پوردستان در سخنرانی‌اش ادعا کرد که هدف آمریکا از حمله به عراق و افغانستان تصرف ایران بوده است و نسبت به خطر آمریکا برای انقلاب و جمهوری اسلامی هشدار داده گفت پس از وقوع انقلاب اسلامی آمریکا منافعش در منطقه را در خطر می‌بیند و از این رو مدام در پی ضربه زدن به این انقلاب است. وی توضیح نداد که اگر چنین است پس چرا وزیر خارجه و مقامات جمهوری اسلامی با انجام گفتگوهای رو در رو و مستقیم نسبت به حل مشکلات اتمی دور هم نشستند. در همین حال سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران طی دو سخنرانی، یکی در اصلویه در جمع عده‌ای از فرماندهان سپاه سارالله نیروی دریایی پاسداران و دیگری در شهر مشهد باز هم در جمع عده‌ای از پاسداران به امور سیاسی و اقتصادی و نقش سپاه در مقابله با تهدیدات سخت سخن گفت. فرمانده سپاه پاسداران در اصلویه گفت کاری که شما پاسداران در خلیج فارس با دستگیری تفنگداران متجاوز آمریکایی انجام دادید دشمنان قسم خوردی ایران اسلامی را خار و ذلیل کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران در دومین سخنرانیش که در جمع عده‌ای از پاسداران امروز پنجشنبه در مشهد ایراد کرد خطر اصلی در مقابل انقلاب اسلامی را عوامل داخلی دشمن در درون کشور دانست و شاید هم کنایه‌ای به هاشمی رفسنجانی زده است و گفت این عوامل در داخل کشور اقداماتی را علیه جمهوری اسلامی انجام می‌دهند. نامی از این عوامل نمیبرد. سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه که سخنانش را خبرگزاری میزان واسطه دستگاه قضایی منتشر کرده است با اشاره به مخالفت‌های برخی افراد با ولایت متقید فقیه گفت این اعتقادی به استمرار انقلاب اسلامی ندارند، در حالی که فلسفه وجودی انقلاب بر اصل رهبری و ولایت فقیه استوار است. در حالی که منابع خبری و تحلیلگران بر این باورند که بخش بزرگ از مردم ایران با هر گونه استبداد ام از ولایت متقی فقیه یا رهبری متقی الانان مخالفند، سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه بیان که هویت این ادراک مخالف ولایت فقیه هستند فاش کنند گفت این عده تلاش میکنند تا با اصل ولایت متقی فقیه مقابله کنند و آنها را عناصر دشمن دانست. برسود در سالهای 76 تا 78 عده معتقد بودند که باید پیشرفت توسعه انقلاب اسلامی متوقف شود، یعنی صدور انقلاب اسلامی، به طوری که نباید ما سایر مسلمانان دنیا که به آنها ظلم می شود کاری داشته باشیم. سرکار جعفری گسترش مخالفت های مردم در سراسر ایران با جمهوری اسلامی را جنگ نرم علیه رژیم دانست و گفت جنگ نرم علیه حکومت اسلامی قوت گرفته است و دشمن با نفوذ خود در پی ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی است. فرمانده کل سپاه پاسداران به پیروی از رهبرش علی خامنه‌ای در این سخنرانی واژه دشمن را در مقابله با جمهوری اسلامی چندین بار به کار برد. از سوی دیگر اظهارات نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه که در انتخابات جاری نیز سر از صندوق درآورده است و توهین‌های او علیه زنان ایران و برخی اقوام ایرانی مورد خشم و نفرت مردم ایران به ویژه مردم شهر ارومیه و شهرهای استان آذری زبان قرار گرفت. این نماینده مجلس امروز پس از گذشت دو روز از سخنان پر از توهینش زنان و برخی اقوام ایرانی را زنان و برخی اقوام ایرانی پوزش خواست و عذرخواهی کرد و گفت من منافق نیستم و مواضع خود را هم عوض نمی کنم. نادر قاضی‌پور که به زبان آذری سخن می گفت در بخش دیگری از اظهارات خود گفته بود با پوزش از زنان ایران، مجلس جای زنان و کره الاغ ها نیست، مجلس جای مردان است. و با نقل روایت شوخی جنسی و با تعریف یک جوک جنسیتی و باز هم توهین به زنان به قدرت الله علی خانی نماینده پیشین مجلس ناسزا گفت و افزود مجلس جای سوسوربازی نیست. او به مردم قزوین نیز اهانت کرد. در گزارش دیروز برخی از سخنان او را که در آن واژه‌های سخیف و بی‌ادبانه بیان شده بود نقل نکردم، ولی امروز در شبکه‌های مجازی واکنشان نسبت به اظهارات او گسترده بود. یک پایگاه خبری با عنوان تدبیر ما به نقل از زهرا بهرام نژاد دبیر شورای تلارسانی معاونت امور زنان و خانواده در این باره نوشته است قاضی‌پور باید رد اعتبارنامه شود، وقتی ایشان تفکرشان بر این است که به نیمی از جمعیت ایران توهین کند باید منتظر پاسخ باشد و پاسخش هم رد اعتبارنامه اوست. در همین حال قدرت الله علی خانی نماینده پیشین قزوین در مجلس در مصاحبه با سایت نواندیش گفته است که در این رابطه شکایتی تقدیم مراجع قضایی می کنند تا این گونه افراد برای مطرح کردن خود به بیان هر دروغ و اظهارات توهین‌آمیز و خلاف شعونات اسلامی متوسل نشوند. از سوی دیگر سالانه بیش از 500 هزار تن یعنی 500,000 نفر از شهروندان ایرانی دچار سکته قلبی و مغزی می شود و از این تعداد نزدیک به 160 هزار نفر جان خود را از دست می دهند. این مطلب را رضا ملکزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت جمهوری اسلامی عنوان کرد. منابع خبری گفتند وضعیت پر از اضطراب کنونی ایران و جو فشارهای اقتصادی و اجتماعی، ناامنی ها و حراس از آینده مبهم زیر سایه حکومت ولایت فقیه از جمله عوامل گسترش بیماری های قلبی و مغزی است و چنین آماری پیش از انقلاب شوم اسلامی در مورد این بیماری بسیار ناچیز بود. خبرگزاری دولتی مهر در گزارش خود می‌افزاید دکتر ملک‌زاده معاون وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به بیماری‌های قلبی و مغزی طی سال‌های اخیر فشار خون و قند خون و بی‌تحرکی را پیش‌زمینه بیماری‌های قلبی و عروقی در ایران دانست و گفت نزدیک به نیمی از مردم ایران در 50 سالگی به بیماری فشار، یعنی فشار خون و چربی خون مبتلا می شوند و حدود 30% از عوارض قلبی، عروقی و سکته های قلبی و مغزی در کشور بین افراد جوان و زیر 55 سال اتفاق می افتد. از سیه دیگر پس از آنکه شهین دخت ملاورتی معاون رئیس جمهور اسلامی در امور زنان فاش ساخت که دستگاه جنایتکار قضایی تمام اهالی یک روستا در سیستان و بلوچستان را اعدام کردند و همسر و فرزندان آنها رها شدند و اموالشان مصادره شده است، معاون دادگستری سیستان و بلوچستان که در این جنایت هولناک دست داشته علیه شهیندخت ملاوردی اعلام جرم کرده است. معاون رئیس جمهور اسلامی که تاکنون حاضر به افشای نام این روستا نشده بود در گفتگویی با پایگاه خبری راه دانا گفت به زودی اطلاعی را در این خصوص منتشر خواهم کرد و انشاءالله نام روستا را نیز در آن اطلاعی خواهم گفت. به در خصوص اعلام جرم گفت اگر لازم شد از طریق دادگاهی که اقدام شده پیگیری می‌کنیم و چون اعلام جرم شده باید مسیر قانونی خودش را طی کند. معاون حسن روحانی پیش از این با ابراز نگرانی از بی‌مسئولیت در جامعه ایران در قبال بازماندگان خانواده های اعدام شده گفته بود که بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند، هم از این نظر که انتقام پدران خود را بگیرند و هم برای تأمین منابع مالی خانواده ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمی شود. و سرانجام مرکز پناهجویان در شهر کاله را بر اساس دستور دستگاه قضایی فرانسه تخریب کردند. در جریان این تخریب ها اعتراضاتی می دستی برخی پناهجویان روی داد و در همین رابطه امروز خبرگزاری فرانسه گزارش داد که 8 پناهجوی ایرانی در این مرکز پناهجویی با دوختن لبان خود نسبت به تصمیمات دولت فرانسه برای سامان دادن پناهجویان در شمال این کشور اعتراض کردند. خبرگزاری فرانسه از شهر کاله در گزارش خود نوشت که این 8 ایرانی پلاکارد هایی در دست داشتند که روی آن نوشته بودند ما انسان هستیم، دموکراسی شما کجاست و ما یا آزادی ما کجاست. به گزارش این خبرگزاری امروز کارگران فرانسوی به اقدامات خود جهت تخلیه جنگل ادامه دادند. این عملیات از روز دوشنبه 3 روز پیش آغاز شده است. در این منطقه 800 تا 1000 پناهجو زندگی می کنند و این در حالی است که منابع غیر رسمی تعداد پناهجویان را نزدیک به 3500 تن اعلام کرده‌اند.